فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
خدایا بارلاها معبودا، چقدر به تو نزدیک شدم و چقدر در این ثانیه ها و لحظه های ناب عاشقی نزدیکم به آسمان. کاش مرا برسانیم به لحظه نور و برسانی به لحظه وصل. قبول باشه طاعات و عبادات یکایک شما عزیزان نمازگزار در این فرصت‌های ناب عاشقی. ملتمس دعای خیر یکایک شما عزیزان هستیم، با شماییم همچنان از شبکه رادیویی گفتگو.
رادیو مقاومت،
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذل. مجموعه مقاومت در این منطقه توانایی خودش رو در مواجهه با استکبار، در مواجهه با آمریکا، در مواجهه با جبهه متحد کفر و ظلم نشان داده.
كل ميناء كل مطار كل الاوكار لن تسلم فلتسمع ولتعلم ان رجال الله اليك قد فتحت ابواب جهنم.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید.
صلیات الرعد حاضرت والتحما خیبر بالفجر ابابیل السلسال انتفضت تنبئ بالحسم و بالنصر یا جیشا محسوما اعلم إن عدت عدنا ولم نرحم فرجال الله قد فتحت أبواب جهنم.
راديو مقاومة، صدای استقامت تا پیروزی. پیروزی
عصر و شب پاییزیتون به خیر باشه. امیدوارم دقایق و لحظات زندگیتون تو امان با آرامش، سعادت و بهروزی و تندرستی باشه و در هر کجا که هستید و ما رو میشنوید سالم و تندرست باشید. اینجا همچنان رادیو گفتگوست.
عشق و ایثار شجاع و مخلص و پاک و فداکار زنی عشی زنی از جنس پرواز زنی آزاد بانوی سرفراز زنی طاهر زنی عاشق زنی پاک زنی از جنس نور از جنس افلاک زنی در روز سختی یار نهزت تو چشم تا سحر بیدار نهزت. شما فرمانده مردان مردید علمدار رشید اهل دردید شما از جنس درد و داغ بودی شما مرضیه دواق بودی شما از جنس درد و داغ بودی شما مرضیه دواق بودی.
موسیقی
رهبر جان، مهاجر در عراق و شام و لبنان، زنی آزاده همراه فلسطین، قدم برداشت در راه فلسطین.
عراق شوریده بر تابوت دوران، غمت را کرده ای دستین پنهان. عراق شوریده بر تابوت دوران، غمت را کرده ای دستین پنهان.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. دوستان عزیز، وقت شما بخیر باشه. دعوتتون میکنم در ادامه با ما همراه باشید با برنامه گفتگوی سیاسی که به صورت مستقیم از شبکه رادیویی گفتگو و رادیو مقاومت تقدیم یکایک شما عزیزان خواهد شد.
حجمه رسانه‌ای بی بی سی جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق، شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام،
حقوق بشر.
Iran Supreme Leader Ayatollah Khamenei, he tweets that Israel must be annihilated.
ایام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Iraq Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی.
The denial of human dignity. رحیم، سلام و عرض ادب خدمت شما مخاطبین عزیز و محترم رادیو گفتگو. از برنامه گفتگوی سیاسی در خدمتون هستیم. قرار است امروز اشاره داشته باشیم به بحث یهود ستیزی در اروپا و تشکیل صهیونیست در فلسطین اشغالی. خب همینطور که میدونید الان سالیان سال هست که در منطقه غرب و آسیا سرزمین‌های اشغالی که رژیم صهیونیستی در اون قرار داره و سرزمین رو غصب کرده از مردمان فلسطین و در اختیار اونها هست، در کنارش هم مشکلاتی رو به بار آوردن، از جمله جنایاتی که اونها انجام دادن، به خصوص در این سالهای اخیر در آغاز عملیات طوفان الاقصی بود که تا به الان تعداد زیادی ما شهدا رو تقدیم کردیم و جانبازان و مجروحین هم به همین شکل. قرار هست امروز به این موضوع بپردازیم و میخوایم ریشه اون رو در اروپا بررسی بکنیم و ببینیم چه اتفاقاتی رقم خورده که تا به اینجا اومدیم. خب ورودی برنامه رو میشنویم و برمیگردیم در خدمتتون هستیم.
طی تاریخ قوم یهود در هر جامعه‌ای بوده‌اند همواره سر ناسازگاری داشته و توسط مردم یا حاکمان بومی آن جوامع طرد و مورد ستیزش قرار می گرفتند. ریشه تمام این چالش ها رویکردهای ناسالم و نژاد پرستانه این قوم است. مهمترین نمود دوران معاصر را در اروپای قرون 18 تا 20 باید جستجو نمود که نقطه اوج آن در یهود ستیزی هیتلر در آلمان نازی ظهور یافت. در انگلستان، فرانسه، اسپانیا و حتی آمریکا نیز صهیونیست‌ها وضعیتی بهتر از آلمان نداشته و به شدت توسط مردم بومی از حاکمان تا توده‌ها و بازار طرد می‌شدند. رویکرد معاصر غرب یهودیان آنها را انگل جامعه دانسته و به دنبال راهی جهت اخراج آنها از سرزمین‌های خود بودند. گرچه هیتلر با کشتار تعدادی از یهودیان بدنام است، اما قبل‌تر از او لورد پارمرستون در 1917 با بیانیه بالفور خواستار اخراج بی سر و صدای یهودیان به فلسطین اشغالی شده بود. حال این پرسش مطرح است که اگر در 200 سال اخیر اروپایی ها به شدت یهودیان را مورد آزار قرار داده اند، چرا تقاص این یهود ستیزی و حتی افسانه هولوکاست را باید مردم از همه جا بی خبر فلسطین بدهند؟ به نظر می رسد اینک نیز حمایت از یهود توسط غرب یک دلیل مهم راهبردی دارد و آن هم هراس اروپا و آمریکا از بازگشت مجدد آنها به جوامع خیش است. در این برنامه ضمن بررسی این موضوع به این پرسش پاسخ داده می شود که یهود ستیزی در اروپا چه نقشی در شکل گیری رژیم جعلی صهیونیست ها در سرزمین های اشغالی فلسطین داشته است.
خب سلام مجدد دارم خدمت شما مخاطبین عزیز و محترم، همچنین خدمت مخاطبین رادیو مقاومت که دارن ما رو میشنون. جا داره که تسلیت عرض بکنم 40 روز درگذشت شهید مجاهد، شهید مقاومت، سید مقاومت، شهید سید حسن نصرالله رو خدمت تمامی مردم عزیز. خب همینطور که ورودی برنامه رو با هم دیگه شنیدیم، قرار است امروز یه اشاره و یک نگاهی داشته باشیم به وقایعی که در این چند سال در منطقه غرب آسیا در اروپا رقم خورد و میخوایم ببینیم که اصلا این ریشه از کجا بود که یهودیت به این شکل به غرب آسیا و فلسطین اشغالی اومدن، و انشالله که امیدوارم که نتیجه خوبی بگیریم و همراه ما باشید. خب در استودیو من میهمان عزیزی دارم، جناب آقای دکتر امیر رضایی پناه، تحلیلگر مسائل غرب آسیا. آقای دکتر سلام و عرض ادب، خوش آمدید به رادیو گفتگو.
علمنت الله، درود بر شما، درود بر همکارتون و درود بر بزرگوارانی که ما میشنوند.
زنده باشید، ممنونم از شما. آقای دکتر من یه مقداری امروز با تاخیر رسیدم، خیلی ترافیک بود، حالا امیدواریم که بتونیم برنامه رو بدون ترافیک پیش ببریم. زنده باشید. خب جناب آقای رضایی پناه، میخوایم بحث رو شروع بکنیم با این مضمون که بررسی بکنیم علل و مصادیق مهمی که این سیر تاریخ رقم زد و یهودیانی که در قاره اروپا بودن، میخوایم بررسی بکنیم ببینیم چی شد اصلا اونها از اروپا اومدن به غرب آسیا، سرزمینی رو غصب کردن و اشغال کردن و تا به الان چه نتایجی در پی داشته، اصلا آیا اونها اخراج شدن، اونها خودشون اومدن؟ اگر این رو بفرمایید ممنون میشیم.
از هم بودتون ایزه بدونن با اشاره به یک رمان یا یک نمایشنامه شروع بکنم، تاجر ونیزی، رمان خیلی معروف از شکسپیر، 1595 نوشته شده حدودا. توی اونجا ما داریم عملا نوع نگاه اروپایی رو به یهودیان میبینیم. حتی باز من هی میترسم باز یهودیت با این روندهای تخریبی یکی بشه، یکم باید اینم حواسمون باشه، ولی
بله.
اونجا ما شخصیت تحت عنوان شایلاک رو میبینیم، یه رباخار یهودی، وقتی که میخواد پولی رو به ربا بده، شرطش اینه که اگر اون شخص نتونه ادا بکنه، یک پوند از گوشت ترش رو بکنه. ما داریم اونجا میبینیم یک داستانی رو که در قالب یک درام، حتی بعضی بار طنز، ولی روی کرد و نشون میده. من فکر میکنم ریشه شاید این اخراج یهودیان از اروپا رو بتونیم توی دو بخش تقسیم بکنیم. یک بخش اون حوزه تصورات قالبی که از یهودیان در اروپا وجود داشته.
درسته.
با چه واژه‌ای برابر بودن؟ با رباخار، با تزویر، با ریا، با منفعت طلبی، با نجات پرستی، با خود برتربینی. این یک وجه هست. وجه بله. دیگه وجه کارکرد و نقشی که اینها در اروپا بازی میکردن.
درسته.
عموما شما نگاه بکنید مشاغل پست و در این حال مشاغلی که با حوزه اقتصاد و اینها در ارتباطه، اینها نشون میده نوع نگاهی که به یهودیان در اروپا وجود داشته رو به صورت کلی رو تصور میتونیم، مقالیم تصور بکنیم. و آثار زیادی هم نوشته شده. از جمله ارزم حضور شما این کتابی که شلوم سند نوشت تحت عنوان اختراع قوم یهود، اون بحثی که مطرح کرد، اونجا ما داریم میبینیم حتی خیلی از ریشه ها رو زیر سوال میبره، خیلی از مواردی که مطرح شده رو زیر سوال میبره. من فهم میکنم این نگاه منفی به یهودیت وجود داشته. حتی لو پینسکر هم میگه ترس مردم از یهودیان یک نوع جنزدگیه، تشبیهی که میکنه به جنزدگی. چطور ما از جن میترسیم؟ میگه انگار در ساحت ذهنی مردم جهان، به خصوص مردم اروپای به خصوص مقارن جنگ جهانی اول دوم، یک نوع نگاه انگار جن میبینن، یعنی همون حالت رو تصور میکنه. البته ایشون تأسف میخوره از این قضیه، ولی داره بیان حقیقت هم به نظر من هست. و روندهای اینجوری داریم میبینیم، اتفاقاتی که نشان میده که نوعی ترس آمیخته با نفرت وجود داشته از یهودیان. و مثال هایی که میزدن مثلا تشبیه موش خیلی رایج بوده تشبیه کردن. من فهم میکنم پس جمع‌بندی ارزم در این بخش این استش که یک بخش نظریه، یک بخش تصورات غالبیه،
درسته.
این بخش هم نوع کارکردهایی که عموما وجود داشته و کارکردهایی بوده که منفی بوده، یقید دیسپانکشن بوده.
بسیار عالی، ممنونم از شما جناب آقای رضایی پناه، فرمایشاتشون رو شنیدیم نسبت به این که موادی رو مطرح کردم. و حالا دوست دارم میهمان دیگرم در استودیو رو خدمت شما معرفی کنم، جناب آقای دکتر ناصر دهقان، تحلیلگر مسائل راهبردی. آقای دهقان سلام و عرض ادب، خوش آمدید به گفتگوی سیاسی.
سلام، وقت جناب عالی، دوست عزیزمون و همچنین شنوندگان عزیز بخیر باشه، در خدمت شما هستم.
زنده باشید، ممنونم از شما. جناب آقای دهقان ممنون میشم اگر یک مقداری در رابطه بحث با همدیگه پیش بریم که علل اخراج یهودیان از قاره اروپا چه بود و اصلا برنامه اونها آیا از همون ابتدا برای غرب آسیا بود یا نه اینها اومدن رو یک سرزمینی رو آروم آروم غصب کردن و تا به الان پیش اومدن؟
خب ببینید، همونطور که اشاره کردن، یهودیت و در واقع دین یهود،
بله،
این رو باید جدا بکنیم از حرکت هایی که طبیعتا در جریان اندیشه ها و تفکرها به شکل افراطی عجله دارن برای رسیدن به وعده هایی که به تعبیر خودشون بهشون داده شده و دنبال تسریع در این وعده ها هستن.
بله،
همواره ما در بین دین یهود که تقریبا دیگه به دلیل اینکه این از طریق ژن به تعبیر خودشون و خون منتقل میشه، به تدریج دین یهود تبدیل شده به نژاد یهود، یعنی به خلاف مسیحیت، به خلاف اسلام که شامل است بر نژادهای مختلف، ملیتهای مختلف، اقوام مختلف، در یهودیت این منحصر است به این جریان انتقال خون و انتقال ژنی که نسل به نسل صورت میگیره در بین یهودیت و در واقع دین یهودیت رو تبدیل به یک نژاد کرده. طبیعتا جریان افراطی برای نیل به اون آرمان مورد نظر خودشون همواره دست به تحرکات افراطی زدن، همواره در جوامعی که بودن برای خودشون یک لجنه، یک مجموعه کوچک، یک جریان آوانگارد و پیشرو درست کردن و با استفاده از ظرفیت‌هایی که در اختیارشون بوده یا ظرفیت‌هایی که خلق کردن برای خودشون، سعی کردن اون هدف و مقصود مورد نظر رو زودتر بهش برسن. حالا مؤلفه‌های دینی و مذهبی یهودیت رو هم باید دخیل بدانیم. توصیه‌های دین یهود برای تسلط بر منابع اقتصادی، بر در واقع مجاری اقتصادی جوامع، اینها رو در واقع در این زمینه تشجیع میکنه و تشویق میکنه و یا بهتر بگیم سوء استفاده میکنن برای اینکه از ابزار اقتصادی بهره بیشتری در این زمینه ببرن.
درسته.
بنابراین در اروپا هر جایی که بودن در واقع محل تجمع ثروت هم بوده، به خصوص این جریان های افراطی یهودی که در واقع بهتر بگیم پدران و نسل‌های اولیه صهیونیست‌های امروز هستند، با استفاده از در واقع ابزار اقتصادی و تجمیع سرمایه و به کنترل در آوردن اقتصاد کشورهای مختلف، سعی کردند سلطه خودشون رو بر اون جوامع و بر اون مردم اعمال بکنند.
بله.
در انگلستان، در فرانسه، در ایتالیا در واقع اینا به عینه میبینیم. یه بخشی از یهودی ستیزی که در اروپا شکل گرفته در واقع حاصل این نگاه هست که مردم اروپا احساس میکنن این جریانهای افراطی یهودی از طریق اقتصاد و به تعبیری رباخاری و نزولخاری خونه اونها رو توی شیشه کرده و این رو، این کارتون معروف اسکروچ یا داستان معروف اسکروچ، در واقع این اسکروچ یک یهودی هست که وارد بندر لندن میشه، از در واقع به شکل پنهانی و قاچاق سواری کشتی شده وارد انگلستان میشه و یکی دو سالی نمیگذره که ثروتمندترین مرد لندن میشه و اون داستانهایی که حالا ما شبهای کریسمس معمولا تو تلویزیونمون هم نشون میدیم، در واقع این برداشتی که اون کارگر و کارمند این آقای اسکروش داره، این برداشت عمومی مردم اروپا هست، برداشت عمومی مردم انگلستان هست. لذا این یهودی ستیزی هر جا جرقش زده میشه خیلی سریع متاسفانه شعله ور شده در اروپا. یه دلیل دیگه، اینها چون جوامع محدودی رو برای خودشون درست میکردن و به دلیل اینکه در اقلیت بودن، معمولا اقلیت ها یک ظرفیت های خارق العاده ای رو برای خودشون ایجاد میکنن.
بله.
از تکنولوژی، فناوری، از پزشکی، از دانش هایی که معمولا در بین خودشون حبس میکنن و در بین خودشون نگه میدارن، علم پزشکی و در واقع مقابله با بیماری هایی که به صورت اپیدمی در می اومده تو اروپا، اینها هم به دلیل اینکه جوامع محدود و جدای از بدنه جامعه داشتن مسئول بودن از این در واقع بیماری های اپیدمیک، و هم برای درمان اون در واقع فکرهای اساسی و داروهای مناسبی داشتن. لذا وقتی در خیلی از شهرهای اروپایی یک بیماری همگیر می اومده و قتل عام می کرده مردم رو، اینها مسئول بودن و در ذهن مردم این می اومده که اینها نکنه کار اینهاست. مثلا در ایتالیا گتوی یهودی ها بعد از یک بیماری وبایی فراگیر که بسیاری از مردم کشته میشن، اونها دست نخورده و سالم میمونن و بعد از فروکش کردن این بیماری مردم حمله میکنن به اون گتو و یهودی ها رو قتل عام میکنن. یعنی این زمینه های این شکلی که بعضن به درستی بعضن به نادرستی به هر دلیلی شکل میگیره و یک فضای یهود ستیزی گسترده‌ای رو در مردم اروپا ایجاد میکنه و این نسل به نسل منتقل میشه، تبدیل به ضرب المثل میشه، تبدیل به داستان میشه، تبدیل به نقل قول میشه و زمینه ایجاد میشه که در جنگ جهانی دوم وقتی این یهودی ستیزی در قالب یک دولت شکل میگیره با قدرت در واقع نظامی یک دولتی مثل آلمان شکل میگیره، به راحتی فراگیر میشه.
بسیار عالی، ممنونیم از فرمایشات جامع و کامل شما. خب آقای دکتر رضایی پناه، دوست دارم این رو از شما هم بپرسم، چه عواملی باعث رشد یهود ستیزی در اروپا شد و آیا واقعا موارد دیگه هم بوده که شاید تا الان راجع بهش صحبت نشده و آیا همچنان هم در اروپا این موارد ادامه داره یا نه مختص سالیان قبل بود و به اتمام رسید؟
عرضم بزرگتون، بعد از این قانون منع تشکیک در هولوکاست و اینا اتفاقایی که افتاد، خیلی عرصه برای گفتگو تنگ شد، یعنی فضا امکان و یا مواردی که بیشتر راجع به صحبت یا زیاد.
حالا هولوکاست هم ان شاء الله صحبت می‌کنیم. آره. با هم دیگه،
چون دیگه تاپش اینه دیگه.
بله.
من عرضم به حضورتون که شاید بشه یه ریشه های مذهبی هم پیدا کرد، این ریشه های اختلافات مذهبی که بین مسیحیت و یهودیت وجود داشته، این هم تو بی تاثیر نبوده در اون تضادهایی که ایجاد شد یا تو اون ریشه یهودی ستیزی که در اروپا ما میبینیم. از طرف دیگه همونجوری که فرمودن، برفرض همین خیلی از بیماری های همگیر به یهودیان منتسب میشده و حتی جالبه، من یه سرچی میکردم، حتی نقاشی میکشیدن از این که اینا اومدن توطئه کردن، حتی وبار اینا آوردن، حتی فراتر از این که شما فرمودین، حتی اینکه اینا رو مسبب میدونستن. و بعد حتی جالبه، نقاشی ما داریم که نشون میده یه جماعت یهودی نخوان دارن میسوزونن. این خیلی جالبه، مثلا نوع نگاه. من فهم میکنم تای قضیه همون دو تا نکته خدمت شما عرض کردم، یکی
فهمودید.
اون مباحثی که ناظر بر حوزه تصورات غالبیه، چه به درستی چه به نادرستی، این تصور این هستش که یهودیان جماعتی هستن که با ویژگی منفی که ردیف میکنیم، یعنی پشت سر هم ویژگی منفی. از اون طرف نوع کار کرد، به خصوص با بحث اقتصاد، بحث پزشکی که فرمودن، اینکه در یهودیت در اروپا یک جماعتی تصور میشه، اینا دقیقا کاملا ویژگی این بحث جماعت رو هم دارن. این خیلی جالبه، مباحث جماعتگران کاملا اینا پیاده میشه، یک جماعت در خود، جماعتی که حتی همین الان شما نگاه بکنید بورسیایی که حتی الان داده میشه، یک نوع انگار یک امتیازات ویژه و توان تاثیرگذاری و لابی سنگینی که دارن، تمام اینا تو ناخودآگاه ذهن جمعی مردم یک دیدگاه منفی رو ایجاد میکنه، انگار یک اقلیتی که حتی تو بعضی از کشورهای اروپایی هست که مثلا تونستن خیلی از حوزه ها رو برای خودشون اختصاصی بکنن. یا شما کافیه متصل بشید به لابی یهودی یا ارزم حضورتون شاید اینطوری میتونید خیلی از بورسیه رو داشته باشید. پس من فکر می‌کنم تاش همون دو نکته خدمت شما عرض کردم، یکی این بحث ارزم حضورتون تصورات غالبی، اون نگاه‌های غالبی که بوده که اون منفی بوده، دوم کارکردهای عینی که در بسیاری از موارد منفی بوده.
بسیار عالی. خب این رو اگر ما بخوایم مقداری بازترش بکنیم، همیشه ما این رو شنیدیم که لابی صهیونیست نمیدونم این کارو میتونه انجام بده، اون کارو میتونه انجام بده. امروز هم خب ما الان چند روزه که درگیر انتخابات امریکا هست، یعنی کل دنیا آقای دکتر دهقان معطوف شده به انتخابات امریکا متاسفانه، و این کاملا اشتباهه. این لابی صهیونیستی که همیشه ازش نام میبرن چقدر اومده اینجا نفوذ کرده، و آیا با توجه به مواردی که شما فرمودید اختلافات مسیحیت با صهیونیست ها و یهودی ها، آیا این همچنان ادامه داره یا دیگه تموم شد، یا الان ما شاید اثراتش رو بتونیم ببینیم؟ چون خیلی‌ها میان میگن که بابا اصلا خود مسیحی ها کلا متنفرن نسبت به یهودیایی که اونجا هستن. خب الان هم ما توی خود رژیم صهیونیستی احزابی رو داریم مثل یهودیان حریدی، که حریدی ها همیشه میان سری مسائل رو در بر میگیرن، شما فرمودید سری امتیازات خاصی، سری داستانهای دیگه. از طرفی هم توی اروپا، توی امریکا دارن سرمایه‌گذاری بسیار خوبی انجام میدن و یهودیت و مسیحیت کنار هم دیگه دارن کار میکنن. آیا این به اتمام رسیده یا نه فقط به خاطر اون بیزینس و تجارتشونه؟
ببینید خیلی شاخه‌های مختلف داره، مثلا اوانجلیستا، پرسپریتیا، شما خود ترامپ، ریشه‌های مذهبی که داره، به خود جمهوری خواه، نئوکانا، اینا که دارن مشخصه. عرضم به حضورتون که من فهم میکنم که باید تو زنجیری از موارد دید دو موضوع هویت و قدرت. یک سری از اینا مباحث هویت پایه است، یک سری از اینا ناظر بر قدرته که به خصوص قدرت اقتصادی این وسط جدیه. بحث لابیگری در آمریکا یک چیزی نیست که بخوان پنهان بکنن. ما لابیای مختلف ارمنی تا پیش از انقلاب، لابی ایرانی که از لابی قوی اونجا بوده، یعنی این چیزی نیست که پنهان باشه، این همیشه بوده. پس اینکه لابیشون تاثیرگذار حتما چه چیزی هست، اینکه حالا پارامتراش چیه یا ارزمون رو چه طیف هایی تاثیر دارن، اینا جدیه. عموما با جریان راست، یعنی با محافظه‌کاران و ارزم حضور شما، اینا علل قاعده با کانزرواتیو اینا همسوترن. از اون طرف دموکرات ها با اون بحث حقوق بشر و دموکراسی بیشتر با اینا همسویی میکنن. شاید بشه اینجوری گفت که جمهوری خواه تو مباحث اقتصادی، روابط قدرت، مناسبات قدرت با اینا همسویی بیشتری دارن. شما دیدید دوره قبل ترامپ اومد سری اومد بحث تغییر پایتخت و اینا رو مطرح کرد، سری اومدن پیمان ارزم بودش ابراهیم این امون عقد شد، موارد این موارد راه بردیم معمولا با جمهوری خواه بیشتر بشه. از اون طرف با دموکرات ها معمولا زیر سایه حقوق بشر، دموکراسی، دموکرات ها خیلی مزورانه ترن انگار، گویی با توجه به این که مثلا یک مستمسکی رو میذارن ولی عملا اتفاقی که میفته اینه. حالا من یه نکته دیگه هم خدمت شما بگم، یه نکته دیگه که حالا تو خاطرم اومد تو بحث این ریشه یابی یهودی سیز در اروپا، این که همیشه یهودیان در اروپا یک شهروند درجه دو و بعضی موقع حتی توفیلی های جامعه تصور می شدن. یعنی من بررسی که می کردم ندیدم جایی در تاریخ اروپا به صورت برجسته به عنوان شهروند درجه یک. حتی ما داریم تو برهای مجبورشون می کردن علامت هایی رو به سینه بذارن یا روی سر بذارن یا نوع پوشش خاصی داشته باشن
مشخص
برای این که ممیز باشه. این نشون میده که پذیرش نشدن، یعنی این پذیرش اجتماعی. شاید به فرمودهای دکتر اصلا خودشون هم شاید خیلی وقتا تمایلی نداشتن. حالا برسیم جلوتر، من عرض میکنم مواهبی که یهودی ستیزی برای اسرائیل داره و برای صهیونیست داشت، اصلا این یهودی ستیزی یا بزرگ کردن این آنتیسمیتیسم خیلی مواهب برای داشته. و همین که الان شما ببینید، همین الان هم تو شرایط الان دوست دارن هنوز حماس ولو ضعیف باشه یا حزب الله باشه، یعنی هیچ وقت دنبال نابودی مطلق نیستن، چون اگر نابود بشه با از بیان رفتن دشمن خیلی از مواهب، الان شما حجم سلاحایی که داده میشه با برجسته کردن خطر ایران محور مقاومت چیزی بیش از اون چیزی مثلا تصور است. من فکر می‌کنم اینا نکته حالا یادآمد این بود که همیشه یهودیان در اروپا شهروند درجه دو یا حتی توفیلی جامعه بودن.
و الان به چه شکلن این پیوند یهودیت و مسیحیت همچنان برقراره یا نه مثل سابق اونها تنفر دارن؟
ببینید ما تو بحث اجتماعی به خاطر اون هژمونی رسانه‌ای که هست خیلی از اطلاعات نمیرسه. ما اسمش هست که جهان آزاد، ولی عملا جهان آزاد به اون معنا نیست، ولی تونستن خیلی سرپوش بذارن. ولی بعد از طوفان الاقصا من به نظرم میاد یک اتفاق بزرگ شده، شاید نوعی رنسانس. شاید اگر ما واقعا اون ابزارات و ادوات رو داشتیم برای بحث رسانی میتونستیم بهره های خیلی بیشتری ببریم ازش. من فهم میکنم بعد از طوفان الاقصا ترک های جدی خورده، ولی نمیشه از مخاطب غربی که تحت تاثیر فضای رسانه است خیلی شما انتظار داشته باشین. مکرر کشورهای مختلف اومدن قانون گذاشتن تشکیک در 6 میلیون یهودی کشته شده خلافه، کوره آتش سوزی اگر انکارش کنی خلافه، اتاق‌های گاز خلافه. تو این فضا که برای شما طراحی شده، شما تغذیه فکری داری میشه علالقاده نمیتونی. ولی فکر میکنم تو یک سال اخیر اتفاقات میمون و مبارک تو اروپا اتفاق افتاده، حداقل تو اروپا و غرب، چون تو شرق ما باز بالاخره یه سری اطلاعات و چیزا به اون میرسیده.
بسیار عالی. آیه دکتر دهقان، بحث حزب الله و حماس اومد وسط، خب در